أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان این بحث هست نسبت وجود با سنت های عالم، متن نظر به وجود در آینه سنت ها، در واقع نظر به وجود است که از طریق آن سنت ها در معرض قرار می گیرند. یعنی در معرض نگاه ما، خب ما اگه با اصالت وجود در صحنه حاضر باشیم، خب سنت ها همون وجود است که در دل خودش داره به یه تعین خاصی به نام سنت ها پیش میاد. متن رو ببینید. نظر به وجود در آینه سنت ها، در واقع نظر به وجود است که از طریق آن سنت ها در معرض و نگاه قرار می گیرند. حتی اگر نور وجود در ابتدا فقط در حالت اجمال باشد، به اصطلاح میگن مانند سپید دمان، ولی همه یعنی اون سنت ها جلوه های وجودند در ظهور خاص که حکیمان متوجه آن می شوند. آره، در نگاه حکیمانه اون چه که اصل است وجود است. خب وجودم ظهوراتش، یکی از ظهوراتش خود سنت هاست. حالا در سنت ها ما با چی رو برو میشیم؟ این واژه خیلی دقیقیه. خودتون هم میگوید مثلا در با یه قواعد و انضباطی روبرو میشید. خب این قواعد و انضباط چطوری پیش میاد؟ میگیم که حادثه ها را به یه معنایی میبرد، به معنای سنت ها. نمونه امروزینش مثلا، خب تو قرآن داره دیگه که یمحق الکافرون، کافرون را به مرور محقش میکنه، میبردش. اما خب اینا با این دیدی که ما سنت ها رو مد نظر قرار میدیم، نگاه به سنت ها یه بصیرت دینی درش هست. اما اینکه با نگاه اصالت وجودی نگاه کنی، به نظرم خیلی مسئله را زنده، ولی همون که میگیم به شکل سپید دمانی بعد از سپید دمان. یاده دونه که حضرت ما فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. خب اینا همیشه یه جوری مفهومی مد نظر قرار داد، همیشه وجودی مد نظر قرار داد. اگه وجودی مد نظر قرار بدید، اولا باش نسبت برقرار میکنیم، ثانیا همواره وجهی از اون رو که حالا بگم اجمالیش که هی به سوی تفصیل خودش میره. من این صحبت حضرت آقا را در این صحبتشون با دانش آموزا و دانشجویان، این سطور آخر صحبت را اینجا یادداشت کردم. ببینید با این دید ما چه پیش میاد برای اندیشیدن. باورها جا خودشش، اندیشیدن رو چطوری باید به میان بیاریم. فرمایش هایشون این بود: به توفیق الهی ملت ایران و این حرکت، حالا این هم بد نیست دقت کنید، این حرکت عمومی اسلامی. پس یکی ملت ایران، خیلی دقت داره رو قضیه، نمیخوام الان وقت بذاریم روش. یکی هم حرکت عمومی اسلامی، دیگه دوگانگی شیعه و سنی اینا تو جمله نیست، و انسانی. یعنی بحث اصلا رفت جلوتر از اینا، بحث مقابله با، یعنی یه حرکتی که هم بچیم این ملت ایران اینجا چی کار است، یکی که جاش باید خودتون بحث کنیم. دوم این که می فرماد که این حرکت عمومی اسلام و انسانی جبهه مقاومت، حالا فضا کلیشه در این جایگاه خودش را در دنیا پیدا خواهد کرد و قطعا دشمن را شکست خواهد داد. من میگم حالا با این دید نگاه که بکنید، حالا شما وجودی اگه نگاه بکنید میگم خب این پس به اصطلاح یک تاریخ است و بعدم تاریخی که در سپید دمانش به اصطلاح داره خودش نشون میده. نگاه وجودی به یه همچی رخ دادی ما را وارد یه سنت میکنه، اما سنت رو یه وقت مفهومی میفهمیم دیگه، سپید دمام این هر روز هم منتظریم که در وجود است که تشکیک هست، در تشکیک همش هست اما به شدت و ضعف، اما در ماهیت یه تیکش هست یه تیکش نیست، یا این هست اون نیست. اینکه ما این تیتر برای این بحث انتخاب کردیم به نظرم بد نبود روش خودتون فکر کنید که نسبت وجود با سنت های عالم که نتیجهش میشه که ببین میگه حتی اگر نور وجود در ابتدا فقط در حالت اجمال باشد مانند سپید دمان، ولی همه یعنی همه سنت ها جلوه های وجودن در ظهور خاص که حکیمان متوجه آن می شوند. حکیمان منظورمون اون است که نگاه وجودی داره دیگه، حالا روش خود عزیزان فکر کنند خوبه. من یه بار تعریف المیزان رو می خواستم بکنم، اگه بخوام در یه کلمه بگم این تفسیر بزرگ المیزان چیه، یه کلمه فهم سنت ها را به مخاطبش میدید. شما حساب کنید به نظرم در 15 سال پیش بود که کاملا در ذهن و ذکرم تفسیر المیزان سرزنده بود، هنوزم همه اعتقاد دارم. این خیلی چیز عجیبیه، سال از بحث یخته حاشیه میرد، اما این کتاب قرآن را با ما درمیون میذارد، اما قرآن را به عنوان این که با سنت ها روبرو میشید فقط. حالا جمله حضرت آقا هم اینجا خیلی قشنگه که چی دارد در زبان ایشون جاری میشه که میفرماد که به توفیق الهی ملت ایران و این حرکت عمومی اسلامی و انسانی جبهه مقاومت، یعنی خصوصیات که جبهه مقاومت داره، جایگاه خودش را در دنیا پیدا خواهد کرد. این نگاه تاریخی داشتن به مسائل خودش یه شعور خوبی میخواد. حالا خودتون اهلش هستی. وقت حالا تو شماره بعدی عنوانش هست سنت محل گفتگوی خدا با ما. آری با توجه به اصالت وجود میابیم هستی از طریق سنت های عالم با ما سخن میگویند. این در واقع مقابل اون روحی است که میخواد بفهمد، میخواد بفهمد میشه مفهومی، اینکه یک گشودگی هست که با ما ارتباط دیگه ای دارد. ما منظورمون اینه، با این واژه با ما سخن میگوید واژه مهمیه، این نمیتونیم حالا وقت روش بذاریم، اما به اعتبار اینکه یه زبانی برای ما به وجود حتی میاره که ما گفتمون دیگه گفته دیگه ای میشه. آری با توجه به اصالت وجود میابیم هستی از طریق سنت های عالم با ما سخن میگوید، اگرچه آن سخن گفتن به شیوه های مختلف در سنت های مختلف باشد. این خیلی چیز خوبیه. مثال میزنیم، سنت پیروزی بر صدام، سنت جام زهر نوشیدن به امام. ببین هر دو تا سنت بود، اونجایی که میتونستی خیلی جلوتر بریم به هر صورت سنت خدایی نیست که تو چوبش میخوری، چوبش این که امام بفرماد که من جام زهر نوشیدم، من اینجور میفهمم که خیلی میشد معادلات را خیلی زودتر از اینا تغییر بدیم دیگه. اسرائیلی بخواد احساس قدرت بکنه همون وقت میشد نکنه، اما از اون برم کار کردیم. یعنی بعدش اون بیانیه رو امام دادن که جنگ پیروزی افغانستان از جنگ 8 ساله ماست، این حالا همین یک کلمه است دیگه. اگرچه آن سخن گفتن به شیوه های مختلف در سنت های مختلف باشد، به مثابه حضور هستی از طریق پوشیده داشتن ذات خود برای آن که به چیزهای دیگری مجال تجلی دهد که باز همون هستی است. یعنی درسته با از میشه که ما بتونیم توی صحنه مثال میزنیم فتح خرم شهر رو باش روبرو بشیم، اما حالا ما با فتح خرم شهر روبرو هستیم یا هستی خودش رو در این صحنه داره نشون میده. و در آینه ممکنات و اینجور بخونیم دیگه، به مثابه حضور هستی از طریق پوشیده داشتن ذات خود برای آن که به چیزهای دیگر مجال تجلی دهد که باز همان هستی است در آینه ممکنات، تا خود را بنمایاند که در عین باطن بودن ظاهر است. اینا میشناسید دیگه، گفتن نداره. اصلا هستی یا وجود یکی از خصوصیاتش همینه. این یه همچین نکته‌ای بود تو در نسبت سنت ها. ما اگه وجودی برخورد کنیم به همون معنایی که وجود است که شدت و ضعف دارد، ولی آخرش وجود است که ظهور میکند به صورت سنت ها، به نظر من یه عقل تاریخی خوبی نصیبمون میشه. این شماره سیاسه یه اجمالیست، جاوای دیگه مفصل بحث شده است، ولی خوبه که رفقا بر این مبنا فکر رو ببینند به کجا میرسه. میگه انسان آخرالزمانی راز نیست انگاری در بشر جدید عنوانش هست. انسان آخرالزمانی با نظر به گشایشی که در خود احساس میکند، سعی دارد به بنیاد که هستی یا وجود از گوش دهد. این اول بحث است که آیا میتونیم رو این فکر کنیم که انسان وقتی در نهایت خودش حاضر باشه چی پیش میاد. این نهایت هستن کجا وامیسه جز این است که هستی خودش با هستی عالم، یعنی فقط اون چه در محور نهایت حاضر است خب هست است. میگه انسان آخرالزمانی با نظر به گشایشی که در خود احساس میکند، سعی دارد به بنیاد که هستی یا وجود است گوش دهد. اگه این طور است خب پس ما باید حواسمون باشد که هر جا داریم حرفی میزنیم نسبت این انسان را با بنیاد که همون هستی است مسئلش ببخشید براش در میون بگذاریم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این انسان با بنیادها میتونه، یا بگو با بنیاد میتونه رابطه اصیل برقرار کنه. که از قدم در جای دیگه هم بحث شده است، بازم باید بحث بشه، چون بی تاریخی هم از همین جا شروع میشه دیگه. بی تاریخی به این معناست که انسانها را در چیزی غیر بنیاد یا هستی مد نظر قرار بدیم، یا خودمون در جای غیر بنیاد خودمون را بخوایم دنبال کنیم و حاضر کنیم. پس چی شد؟ میگه که سعی دارد به بنیاد که هستی یا وجود است گوش دهد. دوباره هم خستتون میکنم، ولی واقعا اگر که اصالت وجود همین مکتبیست که ما را با بنیاد حاضر میکند و روبرو میکند، خب بعدی ندارد که من حالا چون سعیمون است این جلسه بحثات جمعش کنیم، آخرش یه همچین نکتهی دارم که چرا بعد نداشتن به معنای این نیست که در صراط نمیریم، به معنای این نیست که در صراطیم. حالا خود بعد صراط عدم صراط نیست، صراط خودش رفتن بعد از رفتن است. در نتیجه تنها در زمانی با نظرها و دعوتها گوش می سپار به نظرها و دعوتها گوش می سپارد که آن دعوتها و نظرها پاسخگوی احساس او در هستیش باشند، وگرنه به هر دعوتی که چنین خصوصیاتی ندارد هر چند خیر خواهانه باشد پوش می کند. و این راز و شروع نیستنگاری در بشر جدید است. چرا؟ چون با امری روبرو میشد که با بنیاد نمیخونه، اینم که فقط در بنیاد میتونه حاضر باشه. خیلی خوبه که اینجا بحثش نیست، اما اینکه ما رو این با این مبنا بمونیم. قبلا هم بحث شده است، بازم باید بحث بشه که شاید صحبت حضرت آقام که با مبلغین داشتن که من نگران تبلیغ آینده ام و بعدم میگن نگران به پوچ، احساس پوچی میکنه بعد طرف از همین تبلیغات، اگه اینا هست و اگه اون اولین جمله‌ای که آخرین جمله هم دوباره میخونم از حضرت آقا که اسلوب صدرایی برای فردا میدونن، این جملات پس باید به یه جای خاصی اشاره داشته باشد، بگن من نگران تبلیغم. این خیلی فرق میکنه که حالا وقتش نیست. یه وقت یکی میگه نگران تبلیغن بلکه مردم بیدین شدند و مردم نخوان نفهمند و اینا، یه وقت میگه نگران تبلیغن که اصلا ما دست بازی نداریم برای این که مواجه بشیم با اون که میخواد در صحنه باشد. بحث اخلاقی یا اینا نیست، خیلی بحث حکیمانه تر از این حرف هاست. روش میمونیم. شماره بعدی، چون من حس میکنم میتونیم بحث جمعش کنیم، میخونم و میریم. وجود موجودات را نزد خود وجود موجودات را نزد خود میتوان یافت. یه از بحث های خوبه صدر و هایدگر است و عمیقا هم میتونیم روش بعدنا فکر کنیم. وقتی انسان در نسبت به وجود صرف وجود همه موجودات را بنگرد، ببینید در نسبت با وجود صرف، فقط وجود، وجود صرف که غیر وجود مطلقه، با وجود صرف ما همین که بحث شد، حتی سنت هم چی میبینیم؟ وجود میبینیم. ما چیزی وجود در صحنه نمی‌بینیم. وقتی انسان در نسبت به وجود صرف وجود همه موجودات را بنگرد، دیگر مسئله سوبژه و ابژه و درون ذهن و بیرون ذهن که حضور انسان در هستی را به حاشیه می‌برد از میان می‌رود. عیناً و حتما بهتر بلدید. عجیبه که حالا بحث سوبژه و ابژه از کانت شروع شد، ملا صدرا خیلی زودتر این بحث تطبیق و عدم تطبیق ذهن و عین را به میان آورده است. و به نظر عرض کردم یه با تقریبا بالاترین سخنی که میشه در رابطه با این مسئله ذهن و عین گفت مال ملا صدرا. حالا بنده اینجا اشاره دارم، جناب هایدگر پیش میارد این که حساس بشیم. خیلی کاری خوبی میکنه، خیلی کار خوبی میکنه که ما در نسبت با خارج به اصطلاح ابژه نمی‌بینیم خارج را، بلکه نسبت معناداری باش پیدا می‌کنیم. بقیه‌ش هم مسئله ما نیست. ببینید یه وقت اسم می‌گه ما واقعا ما بیرون سرمون نمی‌شه. دارم هایدگر کانتی صحبت می‌کنم، یعنی انسان در جهان خودش، در سوبژه بودن خودش فقط حاضر است و نسبتی اینجا هایدگر میاد وسط، خب نسبتی با بیرون برقرار میکنه، در دستی میکنه خارج را. این نسبت همطور که اشاره شد نسبت معنادار کردن بیرون است. خیلی حرف بزرگ است، یعنی برای اینکه انسان از این دوگانگی سوبژه و ابژه، چون میدونیم که اگه دوگانگی سوبژه و ابژه را نتونیم حل کنیم، یعنی ترامپ، یعنی سیطره منیت انسان، اما میگن خودبنیادی چیز عجیبی است. نمیتونید که چشم دونه بهش ببندید که حکمتی که بتونه این مسئله رو با انسان در میون بگذارد که تو همه اون چه که فکر میکنی تصمیمات را باید در محوریت جهان خودت بگیری و تو جهان را به کام خودت دراری، این نیست. مثلا بلد این دیگه، تکنولوژی یعنی این که من بر اساس میل خودم جهان را در اختیار میگیرم. فرهنگ تکنولوژی اینه دیگه. خب میخواین ازش عبور کنید به چیزی دیگه برسید، اینجا حرف هایدگر کار ازش میاد. صدرای بزرگ اینجا میاد و میگه نه، اصلا هست تو در نسبت با عالم هست است. بحث هست میارد مثلا، متن میخونیم. وقتی انسان در نسبت به وجود صرف وجود همه موجودات را بنگرد، دیگر مسئله سوبژه و ابژه و درون ذهن و بیرون ذهن که حضور انسان در هستی را به حاشیه میبرد از میان میبرد میرود. تا اینجا که درسته، هر دوتا درست میگن. امری که صدرالمتعلهین روشن میکند نفس ناطقه در درک محسوسات خارجی از طریق واهب و صور صورت مناسب خارجی را در خود ابداع میکند و بدین لحاظ یک نوع نزدیکی بین هایدگر که بنا دارد از دوگانگی سوبژه و ابژه عبور کند و صدرالمتعلهین پیش می آید، از این جهت که هر دو دغدغه اینا دارند که انسان را در جهان خودش با جهانی بیرونی مرتبط کنند و هایدگر با یک احساس خوبی که همون اگزیستانس انسان میگید نسبت به انسان پا را جلو میگذارد و به نظر منم کار بزرگی کرده است. اما آیا تو این میدان شما میتونید عقل و یا حکمت هم به میان بیارید؟ نه، اینجا دیگه شما برای اینکه خود را پاس بدارید بهترین نوع پاس داشت اینه که نسبت دونا با خارج نسبت این بکنید که جهان را برای خودتون معنا کنید، همون حرف عبور از سوبژکتیویته. اما که هایدگری دارم فکر میکنم، اما یه وقت اسم میگوی نه، تو در پیش، به این جمله آخری که نخوندم، تو در پیش خودت همه این وجودات را دارید. ببینید این عجیبه، واهب و صور صورت مناسب خارج را در پیش شما ابدا، لغت ابدا به خصوص صد را به کار میبره، ابدا میکنن. ابدا که میکنن یعنی تمام جهان در نسبت با بیرون حقیقتش، حقیقت هم لغت کاملی نیست، خودش، چون شما این ساعت که بیرون هست به چه اعتبار ساعت است؟ به اعتبار یه وجود. حالا این وجود به صورت هست یا به ماده؟ بلدیدی؟ خب این صورتش پیش شماست. به میگه جمله را دیگه تکرار وقتای خودتونه، میگه وقتی که شما پدیده خارجی را نگاه میکنید این حس شما آماده میشه، موعد میشه تا نفس با واهب و صور مرتبط بشه، صورت مناسب اون چه که در خارج است در نزد شما ابداع بشه. ابداع یعنی ایجاد شدن، وجودی است، تصوری یا توهمی نیست. خیلی هم خوب کار کرده است. ما یه زمانی حق این جمله صدرا را ادا نمی کردیم تو بعضی جملاتمون، به نظرم بازخوانی باید بکنیم. وقت البته مقدماتی میخواد بچینیم که با چه روی کردی این حرفای صدرا را باید واردش بشیم. میخونم جمله را. پس میگه به این معنا که از اندیشه هر دو فیلسوف این نتیجه حاصل میشود که انسان این نزد انسان این نزد موجودات بودن است و در فضای یافت وجود خود و نسبتی که با دیگر موجودات از جهت وجودی میتواند پیدا کرد، وجود موجودات را نیز نزد خود میده. این صدرایی شده، اولش هایدگری شد، دومیش صدرایی شد. وجود موجودات را نیز نزد خود میتواند درج کند. میخوان جمله را یه بار دیگه برمیگردم، که انسان این نزد موجودات بودن است، یعنی نسبتی. من مثالی که اون جلسات عرض کردم، ببینید یه وقت یه ماشین بیرونه است، خب به من چه؟ یه وقت ماشین منه، یعنی من در این ماشین که سوارش میشم میرم خونمون نسبت ابزاری که در اختیار من است، مثال هایدگر بلد نیگه، مثل چکاشی است که دارم باش میخ میکوبم، منم، اما منم به اعتبار اینکه نسبت حقیقی با این دارم. بعد مثالی که میزنید میگه چی؟ میگه در اگه این چکاش خراب بشه دیگه من ربطی ندارد به من، که کی منم در چکاش؟ وقتی که نسبتی با این چکاش دارم. نسبتش چیه؟ که این چکاش قدرت این که من باش میخ بکوبم و داره، این ماشین نسبتی با من داره. خب میگه که جهان از این جهت با ما رابطه داره، پس ما رابطه با جهان داریم به اعتبار نسبتی که با جهان برقرار میکنیم. خیلی حرف خوبیه، از این جهت که شما و من به یه معنا وقتی بحث عین و ربط صدرایی میکنید دارین تو این میدونه وارد میشید، ولی وجودی خیلی فرق میکنه. چه این که شما پیش میاد اگر بگیم که دغدغه جناب هایدگر هست که هست، اما بیشتر در خودتون با حکمت صدرایی این را میتونید حل کنید. من لغت عقلانیت رو به وسط آوردم، یه نوع عقلانیتی که خودتونم عقلتون را میتونید در میدان داشته باشید. اونجا یک احساس اگزیستانسیست که بسی بزرگ است، بسی بزرگ از انسان در پیش خودش این نسبت ها را حاضر میبینه. ولی حکمت هم میتونه اینجا به میان بیاد که حکیمانه مسئله را حل کنیم. وقتی اینجا دیگه باز میدونید دیگه، مثلا یه چیزی که شما مشکل دارید اینکه حرفاتون را اگر در دستگاه صدرایی نتونید بزنید، مخاطب نمیدونه چی کار کند الا اینکه مسئله شده باشد براش تا با شما حل کند مسئله را. هایدگر بزرگ اینجا واقعا بعد از کانت میدونیم که مسئله شد بشر برای بشر. هایدگر واقعا اومد از مسئله بشر را برای بشر با دازاین حل کرده است. شما اونجا دیگه انسان خودش مسئله خودش نیست. خب این خیلی قدم جلویه. ولی آیا میشه در این میدان دوباره تکرار میکنم، یه وقت مسئله داری؟ هر چیزی که مسئله تو رو حل کنه بغلش میکنی، ارادت بهش میبرزی، خیلی خوبم مسئله رو حل میکنه با دازاینی که پیش میاره. ولی یه وقتی که علاوه بر این که مسئله حل میشه، میتونی نحوه ای از حکمت هم به وسط بیاری. من تاکیدم اینجا سا حکمت متعالیه همان جاییست که بشر آخر الزمان با نگاه هایدگر گادامر میخواد مسئلهش رو حل کنه، ولی حکمتی هم در میان است. لا بلدین نارا. پس دقت کردین که چطور شد که یکی انسان عین نزد موجودات بودن است در نسبتی که ایجاد میکنه و در فضای یافته وجود خود و نسبتی که با دیگر موجودات از جهت وجودی میتوان پیدا کرد، وجود موجودات را نی نزد خود میآورد. این همون واهب و صور است که صورت خارجیه را در جان شما ابداع می کند. این بحث در شماره آخر به نظرم بد جمع بندی نیست که این عنوان اومده است، آخر انتظار و اصیل ترین تفکر. قلب تجلی و رخداد و نو به نو شدن دائم حقیقت مستلزم اصالت دادن به آینده است. اینا رو قبلا هم اشاره روش شده است، ولی خیلی حرف خوبیه واقعا. هست یا نیست؟ یعنی ما این که چون قبلا بحث شد، بحث تدریج بحث شد، خب بالاخره همین که تجلی پیش میاد، شما هم که امکانید، امکان شما هم که خدا رحمتش کنه لایقف هست. این لغت لایقف بودن توی اسفار خیلی لغت خوبیه. یعنی تمام که نمیشه که تو بگی که من میخوام به این به اصطلاح جاده که رسیدم کارا تمام کنم. نه، همینطور در پیشی، همینطور در پیشی. بعد میگه قلب تجلی و رخداد و نو به نو شدن دائم حقیقت مستلزم اصالت دادن به آینده است، زیرا حقیقت به حکم تجلی همواره جدید است. قبول است یا نه؟ همواره شما هم میگون همونه، بعد میگون همون نیست. خب خرم شهر رو خدا آزاد کرد، خب همون تجلی الهی بود به رحمت الهی. خب بعد شما میبینید کل صدام اصلا سرنگون شد، همونه ولی به یه جلوه دیگه، به یه ظهور دیگه. حقیقت انسان نیز دائم در تجلی جدید و نو به نو شدن است. به چه اعتبار؟ به اعتبار قبول، فقر مطلق، انتم الفقراء الی الله، به همون که خودتون میگون امکان ذاتی خود انسان، همون تجدید بعد از تجدید خودمون که پیش میاد. چون شما خود را اونجا عرض کردیم انسان ذاتن زمانمند است. دلیلش چی آوردیم؟ دلیل این که همواره در تدریج است و تجدیدی براش پیش میاد. از این جهت رو به آینده بودن انسان مستلزم انتظار است. این انتظار خیلی واژه زیبایی است، چون تو بحث گلاسن هایت جناب هایدگر هم این به خوبی بحث شد، ولی اینجا داره یک مقداری پهلوی ما را نزدیک می‌کنه به حکمت. میگه که از این ببینید بحث تجلی یا رخداد نو به نو شدن از اون طرف، از این ور قبول بعد از قبول، این مبنای خوبیه، مستلزم انتظار است. و انتظار حالت اصیل تفکر است. دیگه خودتون میتونید، یعنی اگه غیر این واقعا ما تفکر چی بگیم؟ دانایی های ما تفکر است یا رو به پیش بودن و همواره در افقی حاضر بودن که هم حاضریم هم باز به پیش؟ تفکر واقعی چقدر هم قشنگ تو روایاتتون دارید که تفکر علل عاقل ان یعلم و به زمان شناسی، که زمانه. آخه زمان شناسی یعنی چی؟ جز یعنی این که فردایی غیر از امروز هست. خب زمان رو بشناسی یعنی اون چه که دیروز میشناختی کافی نیست برای این که شناخت تو شناخت باشه. زمان، اصلا این واژه زمان شناسی خیلی واژه خوبیه در مجموعه روایات ما. و انتظار حالت اسیر تفکر است. متفکر در راه تفکر را حوالت به وجود میدهد. به قد یا نقد حالا همه این سخنرانی ها را بخونید، وجود را وسط نیارید، مسئله مردم دستشون خالی است. آخه یعنی چه که تفکر یعنی بعد 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 یعنی تجلی؟ اینا همش در یه میدان حضور وجودی معنای اصیل پیدا میکنه. متفکر در راه تفکر را حوالت وجود می داند، می کوشد و جدیت می کند ولی منتظر است. ببینید چقدر قشنگ میشه. می کوشد و جدیت می کند ولی تمام شده که نیست که دیگه. می دونید دیگه من مقابل اینا وهابیگری را قرار دادم. میگن دیگه همه چی دستمون است، هر کس هم غیر این است مشرک است. شما اینجا رهبر انقلاب دنبه عنوان یه فقیه داره میگه که نه تنها انقلاب اسلامی، اسلام به وجه عمومیش و بعدم انسانیت، یعنی تا این وسعت انسان فرداهایی را منتظر است. اونا میگن اصلا دیگه تمام شد همه چی. انتظار همان گشودگی بر روی وجود است. انتظار در اصل یک ویژگی و وضعیت در ذات انسان است. ببینین واژه ها را مقدمه این کمک ها میکنه که به اینجا برسیم. انتظار در اصل یک ویژگی و وضعیت در ذات انسان است و این دلیل دیگری بر مطلع الفج بودن ذات انسان برای هر تحولی است. حالا شما هر جور میخواین تحول بگیرید، تحول در پیش خودتون یا تحول در تاریخ، همواره یه مطلع الفجری وقتی که وجود وسط باشه. وجود که وسط نباشه که اصلا مطلع الفجر نمیخواد، این لیوان تا قیامت هم همین لیوان است. اگه وجودی شد همواره انتظار پیش میاد، همواره مطلع الفجری پیش میاد. و حالا مت خودش میگه نکته ای که باید بگه. و این دلیل دیگری است بر مطلع الفجر بودن ذات انسان برای هر تحولی. به گفته مارتین هایدگر، این یه جمله مشهور ایشون است، بسیارم حساس هست قضیه، به نظر منم نتونستن حل کنن. یعنی مسئله مرگ را در جملات هایدگر با شرحی که میدن حل نمیشه. اما عجیبه این جمله شو ببینید، ما در تصمیم و عزممان در نهایی ترین امکانمان یعنی مرگ به جریان میفتیم و از آنجا به دازاین خود رجوع میکنیم. این اصل حرفش. حالا خودتون بعد فکر کنید موندن که این مرگ آخه چه مرگی است؟ امکانها تمام بشه ما بعد در دازاین خودمون رجوع میکنیم به اون چه که تا حالا دنبالش بودیم. آیا خب همال تو جامعه خودتونم بگین، یعنی در مرگ شما خب شما میمیرید یا نمیمیرید؟ خب به عرف هم میگه خب میمیرین دیگه. خب اگه میمیرین که خلاص شدید. این حرفش نیست که شروع شدید. و حالا دقت کنید، من عرض میکنم صد رای خود ما اینجا میتونه کمک هایدگر بره که نه گفتم هایدگر اصلا از این لغت ها که نه بعدی هست و قیامتی هست و محمدن وارد این بحث ها نمیشه و نبایدن بشه، خوب کاری هم میکنه نمیشه، اما آدم حس میکنه. من مکرر از کرد گفتم ما یه چیزهایی در این مرد دیدیم که حالا غلط یا درست، من خودم ایشون یکی از اولیای الهی میدونم، یعنی گفتم هم اگه یخنا پریز کنم نمازی قبل از نزان صبح بخونم ایشون نام میبرم. خدا این از این جا گرفتم که این مرد یه چیز عجیبی داره میگه. یعنی ببین دوباره نمیخوام تطبیق بدم، ولی ببین این جمله رو بعد خودتون برید فکر کنید، آیا این همون الان قیامتی قائم نیست تو کلماتش که امکاناتیت که تازه تمام بشه تو هستی؟ میخوای جمله رو میخونم؟ ما در تصمیم و عزممان در نهایی ترین امکان ما، یعنی مرگ ما رو خودشه با این مرگی که میگه آنی میگم پس یعنی میمیرد میره خونهشون میره بهش. نه بابا، مرگ با اون اینطور من نمیکنه، به جریان میفتیم. آخ به جریان میفتیم همین امر، مگه شما معلن اینطور نیست دیگه که اگر در یه حضور اکنون بیکرانه جاودانه خودتون حاضر باشید، یعنی خودتونی تازه، یعنی تازه حالا خودتونی حضور اکنون بیکرانه جاودانه. من اینا معنی دازاینه، این جمله عرضم معنی دازاینه و قبلا هم عرض کردم بنده بعد از این که فکر کردم راجع به دازاینه هایدگر اگه بخوام دازاینه ترجمه کنم، حضور اکنون بیکرانه جاودانه دازاین یعنی این. خب اگه این همه بودنیست که ما در پیش خودمون اکنون میتونیم حاضر کنیم، حضور اکنون بیکرانه جاودانه، خب این یعنی در جریان افتادن. حالا داشته باشیم نمیتونیم بیش از این بحث کنیم و از اینجا به دازاین خود رجوع میکنیم و انسان در زمان و با زمان مندی است که میتواند وجود را بفهمد. خیلی حرف درستی. وجودی که این تهمتی که به ما میزنن، میگن فلسفه اسلامی تمام شده است چون به فلسفه اسلامی دیگه معاصرت نداره، تمام شده است، بلکه کدوم وجود را معنا کردن؟ وجود مفهومی. کجا صدرا اینجوری با تو حرف زد؟ از وقتی که میاد میگه زمان رو هم در رابطه با وجود معنا میکنه، ده اون زیباترین کلام حرکت جوهری. ببین جمله خیلی خوب جمله. و از آنجا که و انسان در زمان و با زمان مندی است که میتواند وجود را بفهمد و در روشنایی آن قرار بگیرد. ببین بحث انتظار رو داشتی دا، لغت انتظار رو، بحث انتظار رو بردارید، بیاید آروم آروم اینجا یادتونه که گفتیم انتظار در از یک ویژگی و وضعیت در ذات انسان است. خب حالا انتظار اگه در ذات انسان است، انسان در کجا؟ در زمانمندی است که میتواند وجود را بفهمد و در روشنایی آن قرار گیرد، در حالی که در روزمرگی هایش نزد موجودات اطرافش هست. دیدید که یا لیوان یا میز یا ساعت، این که روزمرگیه. اگه بخواد آدم روزمرگی نباشد، در استقرار وجود است که در پیش است، که در پیش است، او به سوی ما، ما به سوی او. حالا بعد ببین اینا را ما چقدر در کشف محمدی صلوات الله علیه در الفاظ داریم، در عالی ترین کلمات زود تبدیلش میکنیم به یه مفهوم، از حضور خودمون محروم میکنیم. در حالی که در روزمرگی هایش نزد موجودات اطرافش است و با آنها انس میگیرد، با توجه یافتن به نسبتش با وجود به سطح ژرف در عالم بودن توجه، در عالم بودن توجه میشود، با توجه یافتن به نسبتش با وجود به سطح ژرف در عالم بودن توجه می شود. اصلا این لغت در عالم بودن مال هایدگر است. حالا ما بعد می بینیم می تونیم باش آشتی کنیم، اونم همین رو میگه، میگه در نسبت با عالم، در عالم قرار می گیرید، نسبتی با همه چیز پیدا می کنید. بعد میگه در عالم بودن امری است که با اندیشه اصالت وجود می توان به آن نظر کرد و به آن اندیشه نمون. هایدگر شما را در اگزیستانس خودتون حاضر میکنه و در عالم بودن و بادون در میان میگذارد. ما در اصالت وجود می اندیشیم به اونچه که درش حاضر میتونیم باشیم. این یه قدم کامل تریست. خب حالا بنده اگه یاد باشد اولین سطری که خوندیم این بحث راز طلوع بشر جدید را، یه جمله ای از حضرت آقا بنده خوندم و خیلی هنوز برام عجیبه. حالا بعد از این همه جلسه باز من این جمله را میخونم. ببینید که این چی در این مرد هست که اینجوری با شما حرف زده است. به قول معروف آخه به شخصی عزت آقا اگه اینا مثلا امام گفته بودن آدم میگفت که خب ایشو مرد عرفان و فلسفه و اینا. جمله را میخونم خودتون روش فکر کنید. میفرمان که به گمان ما فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام آن را خواهد یافت. یعنی این جمله دیگه بلدین دیگه، فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای صدرایی جاش خالی است، هنوز نیامده است. چقدر جمله را دارین دیگه. پیغمبر میگم آقا تاریخ امکان درکش نداره. خب اگه از این جمله این بر نمیاد که جای خالی خیش را، یعنی این اندیشه، اندیشه صدرایی، باز ببینید جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار، یعنی اندیشه صدرایی در این اندیشه و این انسان این روزگار جاش خالیه. یعنی هنوز انسان نتونست است به جایی برسد که این اندیشه را بتونه جا بده در پیش خودش. بعدم و سرانجام می جوید. من حاشیهش اینجور نوشتم: معلوم است که نظر رهبر انقلاب با توجه به زمان شناسی که در ایشان سراغ داریم، فلسفه صدرایی نسبتی با انسان این روزگار دارد که باید منتظر بود. ببینید خوالمون کس بود، همه حرفا که زدیم، اما من تعجبم از شخصیت ایشونه که ایشون این بابا باز کنه که بگه آقا باید منتظر مون. یه اندیشه ای هست به نام اندیشه صدرایی. حالا کی داره میگه؟ بالاش نوشتم دیگه، رهبری که زمان شناس است، مسائل زمانه را میشناسد، رفته است رمان خونده است، انقلابای دنیا را میشناسد. حالا این آدم یه مرتبه بحث صدرا را میکنه و اینکه این حکمت اسلامی به روش صدرایی برای انسان این روزگار جاش خالیه و پیش میاد. من حرفم همینه که گویا باید با این اندازه حساس بود نسبت به این حکمت که ما جوابگوی بشر امروز از طریق حکمت صدرایی هستیم. البته دیگه خودتون میدونین که ما تا انسان را و مسئله انسان را درست نشناسیم، که به نظر من اگر ما از دالان کانت عبور ندیم، صدرارا، صدرایی که مال امروز است رو ما نمیتونیم با بشر، ما دالانه کانتم یک کلمه بیشتر نیست، بشر سوبژه خودش شده است و در پیش خودش باید همه اینا را حل کنه، حتی در نسبت با بیرون. وقتی که هم هایدگر برای شما خیلی حرف ها داره، هم به نظر ما صدرایی که کمک ما کرد دست های دگر و گادامر که صدرامون را اینقدر عظیم و عزیز بدانیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.